أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. عرض کردیم که در روز چهارشنبه از این بحث به فضولی و اجازه کلا خارج، یه روایتی رو خوندیم، لا رهن لا مقبوزن، گفتیم کمی حول اون بحث یه مقدار به اندازه، چون هی ما دائما کلمه فهرست و رجالی و فهرستی رو مطرح میکنیم، بیشتر به اندازه وضوح این مطلب نه وارد بحث فقهیش بشیم. البته این بحث از قدیم مطرح بوده و من با اینکه سابقا جواهر نگاه کردم وقتی این صحبت میکرد یادم میامد دیشب جواهر نگاه کردم چقدر خودم تعلیقه زده اینجا به قطع خودم یادم نفسود کرده. علای حال انصافا جواهر در اینجا نسبتا طولانی هم وارد شده بحث کرده و عرض کردیم به اینکه واقعا این کتاب جواهر، بله انصافا کتاب واقعا مفید و کتاب خیلی قابل استفاده است واقعا انصافا حقا یوقا، و عرض کردیم در فقه متأخر ما از بعد از سال این 200 سال اخیر خیلی تاثیرگذار بوده. مرحوم فاضل دربندی کتاب خزانه الاحکام، اونم مرد ملایی، خیلی هم قطور کتاب خزانه شد دیده باشید، خیلی قشنگ نوشته، مرد ملایی انصافا میگن مشهور نشد، حظی نداشت، شانسی نداشت، بیچاره مشهورتی پیدا نکرد. بهش گفتن این جواهر چطور؟ گفت از این خزائن، از این جواهر در خزانه ما زیاد است. خزانه احکام گلوی از این جواهر در خزانه ما زیاد. اما کتاب خزانه کتاب خوبی، حالا شوخی فرمودن، اما انصافا کتابیست خیلی قطور، چاپم شده، چاپ سنگی، چاپ جدید نشده، چاپ جدید بشه با تحقیقات اینا خوب در میاد، شاید در حدود 20-25 جلد بشه. کتاب خوبیه انصافا خزانه جواهر در. فقط جواهر عرض کردم این دیگه، حتی فکر کردم امروز بیارم بخونم یه مقدار، چون در مسائل آینده ما به هر حال جواهر میاریم، تو بعضی از مسائل آینده میاریم. خیلی آشنایی با روش ایشان خیلی مهمه، یکی این، یکی این که بتوانیم اون نقاط ضعف رو جبران بکنیم، این اساس کار اینه. یعنی یکی این که مثلا بعضی رو بپرسن، پس مثلا تو همین مسئله قبض در باب رهن 5-6 ساعت می‌نویسی که قبض شرطه، باز رد میکنه، باز 5-6 ساعت دیگه باز اومد میاره که اون آقا گفته شرطه، مثلا لزومه شرطه، باز رد میکنه، باز برمیگرده به شرط صحه. خیلی پاشیده شده و هم پاشیدگی بذاریم به ذهن آمد که یک تنظیمی برای جواهر بکنن، بحثا رو به هم مرتبط بکنن که از پاشیدگیش در بیان. لکن این نیست، این که حالا یک چیز هم نوشتن راجع به جواهر، این کاری نیست، نه این کاره. عرض کردیم جواهرشون کتابیست بسیار معتبر و محل استفاده، اینا باید کار تحقیقی هم که روش میشه، کار تحقیقی برنامه ریزی شده روش بشه، نه این که یکی اینکه خود ایشان مشوه کلماتش، یه دفعه از مقنعه شیخ مفید نقل میکنه، میره به علامه، میره به بعدی ها شهرستانی، خیلی چیزه، یعنی تشویش عبارتی داره و متاسفانه یک نواخ نیست. همین در همین بحث هم اینطوره، یعنی کسی باید خیلی کاملا وارد باشه به مبنای ایشان و بعدم باید یک تنظیم شکل قشنگی، حتی احتیاج شده شد به تجدید کلی در جواهر، نه اینکه حالا اولا مثلا در جواهر به مناسبتی از کتب لغت نقل میکنه، به مناسبتی اقوال اصحاب میاره، به مناسبتی پس اون روایت میاره. خب این اقتضا میکنه که کسی که میخوان الان تحقیق جواهر بکنن اینا رو دستبندی بکنن، مثلا بخش اقوال یک جهت بشه، بخش لغت یک جهت بشه، بخش تفسیر یک جهت بشه، بخش اصول. اصولا در جواهر مباحث اصولی ضعیفه به طور کلی، ضعیفه نسبت به شاگرد ایشان مثل شیخ انصاری، در بعضی از قسمت‌ها خیلی طولانی وارد شده، دو سه صفحه بحث اصول داره، بعد هم نیست اما رو همون اصول قدیم و تفکرات قدیم. به هر حال مثلا بحث اصولش جدا بشه، کارهایی که بعد در قسمت های اصول در جواهر کار زیاد شده، نه تو جواهر، یعنی مخالف با جواهر. انصافا وقتی اصول جواهر انسان بخواد جدا بکنه با اصولی که بعدها از زمان شیخ ناینی آزیا اینا تدوین شده خیلی فرق زیاده. خیلی انصافا خیلی میشه او تغییر ماهیت داده اصلا اصولی که در جواهر هست با اصولی که در بعدها آمده. اینا رو همه رو کنترل بکنه خیلی کار خوبیه. کتب لغتی که در اختیارشون بوده خب فراموش نکنید در نجف بود و امکانات نجف کم بود و واقعا خب خیلی یه شهر کوچیکی، شهر دور افتاده‌ای و امکانات بسیار محدود، گرمای هوا. من در همون مصاحبه عرض کردم گاهی گرمای هوا در آفتاب 80 بود، یعنی بعد از اون یه کاسه میگرسن تخمه روش میزنی لب حوض میزنی پخصه میشد اصلا آفتابش داغ بود احتیاج داره. خب تو این گرما امکانات هم نبود، امکانات نه آقا همون نجف نه نه با عرض کنم که مرمون پدر نه میکردن که یه روزی صاحب جواهر دید که شاگرده اشکال نمی کنن ناراحت شد و چرا گفتن آقا دیشب خیلی هوا گرم بود و پشه بود و اینا نسونستی مطالعه کنم. خب منم هم همینطور مبتلا شدم. من تو زیر زمین حوضی داشتم، تو حوض قد کلم از آب بیرو بود، کتاب رو اونجوری مطالعه کرده بعید هم نیست همینطور باشه. میگم این رو پدر یادم میاد از چه سندی نقل. من از میخوام بگم که یک اوضاع اینجوری، یعنی این تصور اوضاع اینطوری و انصافا یعنی حقا نقار چون من نجف بودم 8 سال خودم نجف بودم برای ایام درسی بودم متولد نجف هم هستم اون بچگی ما بود برای اون درسی انصافا شرایط بسیار شرایط سختی بود و این کار بسیار بزرگیه، کار ایشان انصافا خیلی کار بزرگیه. اگر این ترتیبی که من گفتم این کتاب تنظیم بشه، منظم بشه، کمبودهاش جبران بشه، مثلا کتاب لغت ممکن دو سه سال بیشتر علل محکی نداشتن، در اختیارشون نبود کتابی، در اختیارشون نبود اون قضیه بیشتر علل محکی، نه این کتابخانه ها موجود بود که الان فراوان شده، نه کتاب اصلا در اختیارشون موجود بود. علایانه بیشتر علل محکی نقل میکنن برای همین جهت و لذا اگر واقعا مثلا این کتاب به همین رایی که من اولا این کتاب الان 43 جلد چاپ شده دیگه، چاپی شده این چاپ جدیدی هم دارم میکنم نمیدونم به چند جلد میخواد درست تموم نشده. حالا ای حاله اونجوری که من زدم هم بالای 200 جلد میشه 225 جلد، اما یه دوره یک دارالمعارف کامل فقه شیعه میشه انصافا. جواهر این صلاحیت داره، یعنی دلش میخواسته، امکانات مساعد نبوده، امکانات مساعدی نبوده و اینم که گفته شده خیلی معروفه که جواهر یک نواخت تمام مسائلی که وارد میشه یک نواخت، اینم واقعیت نداره. نه در بعض مثال خیلی طولانی وارد میشه، بعضا کمتر وارد میشه و غیر از این جهاتی که من عرض کردم وقتی تفکیک بشه غیر از جهت نقل احوال، نقل احوالش هم ضعیفه، عرض کردم سابقاً عرض کردم نقل احوالی که ایشون داره متاسفانه ضعیفه، فقط ایشون روایات رو استیعاب میکنه. مگر روایاتی مثلا تو همین مسئله از تفسیر عیاشی اون روایاتی که دیروز خوندید محمد ابن عیسی اینم آورده، اما در مال دائم الاسلام نیورده. من تو حاشیه خودم اضافه کردم که دائم الاسلام
وسائل رو کلا تو خودش داره،
وسائل داره، مستدرک نه، مستدرک بعد از ایشون نوشته شد. وسائل چرا و احاطه به روایاتش در زمان خودش با امکانات خودش خیلی خوبه، با امکانات خودش. اینا رو فراموش نکنیم. همین جمال احادیث که چاپ شد زمان مرحوم بروجردی، اون جلد اول و اولش زمان خودشون چاپ شد، جلد دوم زمانشون نوشته شد توسط مرحوم شاول مرحوم محمود اجازه دادن که تلاوت و چاپ شد، اما طهارت رو مقدمات زمان خودش، من دارم اون نسخه زمان خودشون هم دارم. خب اصلا فرض کنید میخواد از دائم نقل بکنه، از مستدرک نقل بکنه، میخواد از اوالی نقل بکنه، از نبود، اصلا این کتاب ها نبود، همین مهم جان احادیث. اما محقق کتاب که بعدها آمد کتاب رو تکمیل کرد، خب در زمانشون دائم موجود بود، نمیدونم اوالی موجود، خیلی کتاب هایی که اصلا موجود نبود، یعنی با یه فاصله 30-40 ساله عوض شد قضایی. حالا نمیخواد میگم فاصله طولانی، با یه فاصله 30-40 ساله قضایی عوض شد انصافا. و طبعا اون چیزی که الان بین ما در دنیای ما فوق العاده مطلوبه بتوانیم با حسب شرایطی که پیش آمده، خب الان شرایط امکانات نقل نسخه خطی خیلی فراوانی، سابق نبود اصلا چنین چیزی نبود. این رفیقی که ما داریم که الان در مصر جمع کرده ادعاش این، حالا تا چند پیش من بود 1,300,000 to 350,000 کتاب رو کامل تصویر کرده در اون کامپیوترش، خطی همه نسخه خطی نفیس و غیر نفیس. خب این هم چیزی نبود که یه نفر بتونه 1,300,000 کتاب رو. و آشنایی با این کتب خطی خیلی زمینه های عجیبی رو فراهم میکنه و الان حوزه ما هنوز متاسفانه نتونستن. همین اخیراً مصحف مشهد رضوی را دوست بزرگوارمون چاپ کردن، زحمت کشید. خب ما الان در چاپ نسخه‌های خطی قرآن، نفیس قرآن خیلی عقبیم، ایران خیلی عقبه، شیعه خیلی عقب. خب یک مرکز در ترکیه هست که نسخه‌های خطی رو چاپ کرده، مصحف شهیدین رو اونها چاپ کرده. یه مرکزی حتی تو آلمان هست، اون یه وقتی معاون رئیسش پیش من اومد، تر 18 سال بودن که نسخه قرآن عهد اموی حدود 40 مصحف 30 مصحف که تاریخش تا 130 هجریه، اصطلاحا میشن قرآن های عهد اموی. اصلا کار این به من میگفت که برنامه که ما دادن 18 سالش کار بکنیم، بودجهشون تعیین کردن که مثلا 18 سال رو این جهت کار بکنن، قرآن های عهد اموی رو احیا. حالا از اینجور قیاس بکنیم خیلی عقبیم. خلاصه مطلب تو این مسائل خیلی عقبیم. این جواهر انصافا نسبت به اون زمان و امکاناتش خیلی از ما جلو به انصاف شدیم. ما نسبت به امکانات خودمون عقبیم، اما او نسبت به امکانات زمان خودش خیلی جلو به نسبت به امکانات زمان خودش و محیط نجف و به اصطلاح دور بودن نجف. مثلا سعی چون بر این بود هنوز زمان صاحب جواهر، جواهر یعنی نجف از دو تا سیاست خارج باشه، هم سیاست ایران، سیاست قاجار، برایشون بگیم که فقها و مراجع تحت نفوذ پادشاهان شیعه نباشن که هر روز برای خودشون یک مطلبی درست بکنن. تحت نفوذ پادشاهان عثمانی هم نبودن، چون دولت عثمانی سنی بودن، شیعه بودن. میگن از پاشای عثمانی پرسن که این نجف که گوی چند تا درویش اونجا جمع شدن، به اونم میگن مش درویشه جمله نه درویش علی حاله. لذا این دقت هم چی شد؟ یه حوزه ای که بخواد با اون مقدار کم با اون اصال و خیلی هم فکر کرده انصافا بزرگان خوبی دارین دارین در رو مثل مرحوم بهرون. مرحوم 57 سال 56 سال عمرش با همین آثاری که داره، خیلی واقعا تعجب آوره، خیلی تعجب آوره انصافا، واقعا حقا یقال له بهرون خیلی تعجب آوره. و انصافا آثار بسیار خوبی رو در این مدت با این امکانات کم، با این وضعی که الان براتون این مقدارش تصویر کردم که نه با این طرف نه با اون طرف و محققین بسیار بسیار دقیق و نظر، یعنی واقعا مثل خود شیخ انصاری قدس الله و سره با در این کتاب هست مال این که چیه روزنامه اخبار چیز داره، روزنامه همین قرآن دوله که مال زمان ناصرالدین شاه می نوشته، این چیز داره اعتماد و سلطنه. اون در اون کتابی که داره نوشته سالیانه خیلی مبلغه، 200,000 تومان به نجف برای شیخ انصاری می رود، ایشون نوشته. و شیخ خودش در کمال زهد و قناعت زندگی می کنه و این پول رو با کمال دقت در اون خیلی 200,000 تومان در اون وقت خیلی پوله، یعنی اصلا تصور ما برای این مبلغ یه مثلا 200 میلیارد حالا خیلی بیشتر، 200,000 میلیارد خیلی پول، 200,000 تومان ایشون نوشته که سالیانه به نجف می رود و شیخ انصاری با کمال دقت و ظرافت و خود شیخ هم در کمال زهد و قناعت، در کمال زهد، اصلا یک حالت عجیبه رضوان الله تعالی. این میخوام بگم بحث این کلا از بحث داری خارج میشه علی حال نسبت. لكن عرض کردم مشکل کار روشم در اون زمان، روش تألیف هم اینجوری بود، خودش کم تأکید نوشتن است که خیلی مطلوب بود، خیلی روشن می نوشتن مطلوب نبود. همین مقالات آزیار میگم دیدین یا ندیدین، انصافا این نهایت الافکار که تقریرات آزیار است خیلی روشن نوشته، خدا رحمتش کنه مرحوم آقای مروجردی رضوان الله تعالی علیه. اما مقالات مال خود آزیار است، مقالات خیلی معقد و پیچیده است. اگه آقای مقالات نگاه بکنه، آقای بجنادی برای من نقل می‌فرمودن، چون ایشون خیلی با آقای آزیار رفیق بودن، می‌فرمودن آزیار من میگفت که آمیز و حسن، آقای ایشون آمیز و حسن میگفت این کتاب مقالات من خیلی قشنگ نوشته شده، این کتاب درسی خواهد شد. ذکرش این بود بس کفایه، هرچی معقد و سخت باشه این کتاب درسی خواهد شد. خدا آزیا من میگفت که این کتاب درسی خواهد شد، نمیدونست که بعد اصلا طلبه شد خبر از اسم کتابش رو نداشته باشه، این کتاب درسی نشد. که و انصافا نهایت الافکار خوب نوشته، تقریر ایشان خیلی واضح نوشته، مقالات خیلی ابهام داره، خیلی بد عبارت از اینجا، یعنی فکر میکردن تقریر یک نکته ای داره، مثلا کتاب درسی بشه، جزء محل مراجعه مردم بشه. علی حال انصافا هم اینجا صاحب جوار حرفای خوبی زد، اما نتونسته خوب اون داره. اولا ما عرض کردیم ایشون، حالا من موجزش عرض میکنم، تفسیر بحث ما راجع به جوار با جای دیگه باشه این شما میگم امروزی، مثلا اقوال رو تسلسلش حفظ کنه، اوورده اما تسلسل نداره و بعدم قرقاتی کرده، این تسلسل حفظ تسلسل اقوال خیلی مهمه. و بعدم من کران عرض کردم هر مطلبی که ظاهره یعنی سابقه قرآنی داره خیلی باید بحث روش سنگین تر بشه، اونی که ضابطه قرآنی، اونی که تفریعات و فلان و فروع فقهی و یا حتی اونی که سنن پیغمبره، اونا بحث میخواد، اما اونی که ریشه قرآنی داره احتیاج به کار زیادتری داره، تأثیرگذار در کل دنیای اسلامه، چون کلمه رهان و مقبوزه در قرآن آمده، آخر اصل مطلب اونه، رهان و مقبوزه، البته به قول آن به صورت مفهوم وصفه که مفهوم شجیت نداره، معنیش هم این نیست که اگر قبض نبود و رهن نیست، اما به هر حال این یک ریشه قرآنی داره، به هر حال یک ریشه قرآنی داره. ایشون هم اشاره میکنه، چند بار اشاره میکنه، آیه رو میاره اشاره هم میکنه، سعی میکنه جواب بده، اما خب طبیعتا وقتی ریشه قرآنی داشت بیشتر باید روش بحث بشه، و بعدم طبیعتا وقتی ریشه قرآنی داشت از خود پیغمبر اگر روایتی نقل شده، از ائمه در باره اون روایت نقل شده، از صحابه، از عهد صحابه، یعنی اینجور مسائل رو باید از ریشه های خیلی قوی تری وارد شد. نمیدونم دقت فهمیدی چی میخوام بگم، اینا باید ریشه هاش خیلی قوی تر بررسی بشه تا مسائلی که نیامده. این راجع به مطلب. و بعدم خب اهل سنت دارن که حالا دیگه نمیخوایم وارد بحثش بشیم، و صاحب جواهر از این برای خود ما، حالا غیر از اون نکات فقهی که اصلا من نمیخوام وارد بحث فقهی رهن بشم، خود ایشون که اختیار میکنن که قرض شرط نیست، اما قاعده کلی عقد کافیه، قاعده کلی همینه دیگه، اصولا عقود در زندگی بشر برای این کار درست شد که دیگه عمل خارجی نخواد، عقد جای او بگیره، مثلا این بیاد گوسفند شده به اون از اون مثلا 10 کیلو برنج بگیره، دیگه نمیخواد این کار بکنه، بیا گوسفندم فروختم 10 کیلو برنج، گوسفند تو آغلش و برنج از کنه خودش، عقد برای همین در زندگی بشر وارد شد برای تسهیل معاملات، و امروزه که معاملات بشر سطح جهانی پیدا کرده این عقود تأثیرش خیلی بیشتر شده، و بعد مسائل سیاسی بین المللی، مسائل فرهنگی، مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل، بشر به این فکر افتاد که تمام مسائل رو اگه بتوانه به سطح جهانی حل بکنه، یعنی فرض یونسف مربوط است به امور اطفال در سطح جهانی، یونسکو راجع به فرهنگ نمیدونم، فاو راجع به قضا دست، یعنی یک سطح جهانی، این قراردادها، معاهدات، قراردادها هی شکل بیشتری پیدا کرد و نقش بیشتری پیدا کرد. هدف اساسی هم این بود که اثر رو با همون عقد قرار بدن. مثلا شما یه خونه داری ممکنه توی مصر باشه، از همینجا به رفیقتون میفروشی، نه اون خونه رو فقط اوصافش دیده بفروشیم به اون به مثلا کسا، نه خونه رو دیده نه تسلیم، این اصلا هدف از عقد این بود، هدف اساسی از عقد نقل و انتقال و ترتیب آثار بدونی که احتیاج به عمل خارجی باشه،
یعنی اول تعهد بود بعد
تملیک
شده،
بعد تعهد بود بعد... نه اصلا اساسا برای این اساس درست شد، لیکن چون تاریخ داره در بشر و این خب طبیعتا اول کم بود، یه شیری داشت، گوسفندی داشت، یه چیز کمی بود، هی بر اساس هم بیشتر شدن دهات بزرگ شد، شهرها بزرگ شد، و حالا که یک سطح جهانی شده، روابط خیلی زیاد شده، اصلا عقدهای میکنه همدیگر اصلا نمیبینن، اصلا هیچ خبرم ندارن، این عقود، ولذا این عقود خیلی بحث روی عقود بحث سنگینیه، در سطح سنگینی الان مطرحه، در مسائل سیاسی و سیاسی و بین الملل، خب مسائل معاهدات و قراردادها اونها باز یک بخش دیگری است، اما ریشه کل اونها این بود که بشر بتواند آثاری رو با عقد، ولذا عرض کردیم عقد عبارت از انشاء قولی، اگر ما معاتات رو انشاء فعلی بگیریم، اصلا کد کلمه عقد در لغت عرب انشاء قولیه، این که آقای میگن ما آتات هم صدق عقل میکنه، این نیست، نه اینطور نه، اصلا عقد انشاء قولیه. در تفاصیل کتب اهل سنت بیشتر آمده که اصلا عقد یعنی انشاء قولی، انشاء فعلی چون عرض کردم متعارف بود تا حالا، الان که دیگه این دیجیتال و میسال کمپیوتر در قضا رو عوض کرده بر بیخته، متعارف بود که پنج نحوه ابراز و انشاء دارن، یا قولی بود، یا کتابت بود، یا اشاره بود، به نحوه اشاره بود، یا فعلی بود، یا به نحوه سکوت بود. این پنج نحوه مال قراردادها اینطوری بود. مثلا به زن میگفت شما همسر من هستی، زن سکوت میکرد، میگفتم پس عقد شد. دقت کرد؟ در روایت هم داره که سکوت البکر رضاها، رضاش کافیه چون خجالت میکشه، همین که سکوت کنه رضایت. این سکوت هم هست. البته الان موتور متعارف در تا وقتی که در قوانین بین‌المللی هم این پنج تا بود، سکوت رو غالبا قبول نکردن. از کلام در قوانینی که من دیدم بیشتر به خلاف ما مسلمان‌ها کتابت رو بیشتر ارزش قائلن. دقت می‌کنید؟ نوشتاری رو، قراردادهای نوشتاری. ما قولی رو بیشتر ارزش قائلیم. نوشتار رو هم طریق برای قول می‌گیریم، نه اینکه نوشتار رو به استقلال میگیریم. دو، نوشتار رو ما بیشتر برای دادگاهی و جنبه‌های دادگاهی و جنبه‌های به حساب مرافعه و اینا بیشتر تاثیرگذار میدونیم، و الا به خود گفتن لفظ. لذا در دنیای اسلام به طور کلی انشاء قولی خیلی معتبره، حتی به صورت کتبی، به صورت اشاره با اشاره بگه، و بعد به صورت سکوت یا به صورت فعل. از که این پنج نحوی که از انشاء هست، انشاء لفظی از همه مهمتر. و عقد رو روشن شد، این اصطلاحات روشن بشه. عقد رو ما در دنیای دنیای بشریت الان قوامش روی عقده، یعنی اگر عقد نباشه جامعه به هم میخوره. این عقد اینطوریه، خیلی تأثیر گذاره. خیلی ما باز روی مسائل عقود کارهای سنگین تری رو انجام بدیم، چون تأثیر بسیار فراوانی داره. حالا به هر حال لا رهن الا مقبوزن در جواهر آورده، عرض کردم این چون در اصل قرآنی آمده، اما در اصل قرآنی لا رهن الا مقبوزن نیست، رهانون مقبوزه، این نیست. بعدم مشکل این اصل قرآنیش اینست که این در سفره، اصلا آیه مبارکه در سفره. خب در سفر میگه معقوله رهن مقبوز باشه، چرا؟ چون رهن چی بود؟ این میگه آقای به من 100 هزار تومان قرض بده، میگه آقا وثیقه بیار، میگه خیلی خوب خونه من که در قمه. خب اگه حرف اون معتبرم که گفت قرض گرفتم معتبر، اگه معتبر نیست خونه چم وثیقه قم میشم به درد، اگه قول باشه فرق نمیکنه. لذا میگه آقا اون به درد نمیخوره، میگه انگشترم بگیر این وثیقه. درست کردی؟ طبیعت سفر یک جوریه که اقتضا میکنه که رهن مقبوز باشه، اما این غیر از این است که بگیم لا رهن الا مقبوزه. حالا
از من این مرحوم نیست، نه رو این من نمیش دول عقب اصلا قابلیت قبض داره به بحث برده روی این مرحومه.
این مرحومه چه؟ خب خونش رهن نگذاره اصلا، نگاه از این خونش رهنده تاله هست،
این در عقدش که کار
میگه رهن قبض نمیشه، رهن نمیشه مگه قبض بکنه.
خب آخر رهن اون این باید اون این مرحوم میشه، نه این عقد، کار به عقد اصلا نداره.
خب میگه رهن تو بیتی، خب عقدش ما رهن تو بیتیه، یعنی شده بارم
این که میگن که لا رهن الا مقبوزه، این به نفس عقد کاری نداره، به اون
خب میگه عقد تمام نمیشه، رهن اگر گفت رهن تو که بیتی تمام نمیشه مگر اینکه قبض بکنه. ولی زام بعضی اونا گفتن قبض این مورد از قبض، این قبض مرتهنه نه قبض راهه نه اقباض. اونا باز فرق گذاشتن بین قبض و اقباض، قبض مال مرتهنه، اقباض مال راهنه. الاخ من نمیخوام چون وارد بحث فقهی بشم، من فقط یه اشاره کردم که اگر جواهر نگاه بکنید مطالب خوبی داره، اما پراکنده است، یعنی نظام پیدا نکرده. اقوال هم همینطور، مثلا ایشون نوشی در کتب اصول و فروع، به نظر من اصولش نباید اصول فقه باشه، چون روایت ورده لا رهن الا مقبوزه، ایشون تعبیر به خبر کرده، خبر محمد ابن قیس، خبر محمد ابن قیس عن ابی جعفر، ظاهرا مرادش از اصول یعنی کتب اربعه دیگه، ظاهرا باید از اصول مرادش این باشه، یعنی کتب حدیثی، و مرادش از فروع هم کتب فقهی در کتب، ظاهرا اینطوره. من که حالا نسبت به ایشون چیزی نمیدم، اما ببین توجه نکرده مرحوم صاحب جواهر، که این حدیث فقط در تهذیب آمده، در کافی و در فقیه نیامده. وقتی اقوال نقل میکنه از مقنعه شیخ مفید نقل میکنه، شیخ مثلا از رساله علی بن بابه که ایشون داره از این بحث نداره نقل نمیکنه که کلینی این حدیث نیورده، با اینکه کلینی احادیث ابن سماره رو میورده. نقل نمیکنه که مرحوم شیخ صدوق هم این حدیث نیورده، اصلا تو ذهنشون نبوده. این من دقت کردیم، خیال میکنه اقوال رو از شیخ مفید شروع کرده. البته عرض کردم یک عجایبی در اینجا هست، من به خاطر عجایبش نکته رو عرض میکنم و واقعا هم جزء عجایب ما هم تعجب میکنیم. مثلا چطور شیخ مفید اولین بار میگه قبض مثلا هست، در صورتی که این روایتی که ما الان داریم این روایت منفردن پیش شیخ طوسی است، اونم منفردن از کتاب ابن سماعه. بعید کتاب ابن سماعه در اختیار شیخ طوسی بوده، شیخ مفید بوده، خیلی بعیده، فوق العاده بعیده. بعدم نه اون میگه شیخ در نهایی گفته قبض در خلاف قبول نکرده قبض. ببین این جور کارا هم جواهر داره. الان از نظر علمی اینطوریه، عبارت نهایی رو میارن، عبارت خلاف رو هم میارن اضافه بر او، عبارت مفصول، عبارت مفصول هم تیکه تیکه کردن، تیکش ورده بعد میاد بعد یک صد تیکه دیگه میاد، خیلی مشوه کرده. این ترتیب نقل نیست، اصلا عبارت خلاف نقل نکرده، نوشیشون در خلاف برگشت، در مسئله رهن برگشت. خود هم نشد نگاه کنم خلاف، خود مخیل در بیان خلاف مسئله رهن رو، در قبض در رهن، نمیدونم در خلاف چی گفته، چرا برگشته. الان دقت هم این مشکلات رو میخوام میاد، من این رو عرض کردم که جواهر این مشکلات رو داره. وقتی میگی در خلاف برگشت عبارت بیار، چون فقیه وقتی عبارت دید میفهمه اون نکته ای که شیخ از نهایی برگشته چیه. البته نهایی کتاب شیخ اسمش نهایی است، معروف از بدایه کتب شیخ، اولین کتاب شیخ بدایت و کتب این نهایه، این اسمش نهایی است، اما کتاب اول شیخه. و تقریبا عرض کردیم نهایی شیخ بر منوال مقنعه استاد شیخ اختلاف آرا رو گذاشته، تقریبا نمیشه گفت تقریبا دقیقا. مرحوم شیخ مفید هم آورده. خب این برای ما واقعا تعجب آوره، واقعا بین الله برای ما تعجب آوره که شیخ مفید این رو از کجا آورده. اونا دارن توش قبض عده دارن، بله لازم میده عده ایشون، حالا همیشون الان نشد نگاه کنم دیشم، چون دیگه من براشون به حافظه اعتماد نکنم، گفتم امروز صبح نگاه میکنم، صبح نشد فراموش کردم ببینم کتب اهل سنت درباره قبض دقیقا آرایش. همسه اهل سنت هم اختلاف دارن، خود احناف از ابو حنیفه گفت دو سه تا رأی نقل میکن، این هست اختلاف اقوال هست. من در یک روایتی داره عبارت داره، این عبارت تو اول دارم رسان ورده، این اسماعیلی برای رد ابو حنیفه که یک نفر از اهل خراسان از ابو حنیفه چیزی پرسید جوابی داد، بعد گفت من پارسال اینجا آمدم کوفه پرسیدم همین مسئله چیزی گفتی، گفت بله خب پارسال رأی ما اون بود، امسال رأی ما اینه، عوض شد نظر ما پارسال تا مرده. گفت مرد بشه که خب مردی هستم تو میدونی پس باید تو پارسال اونجا رسید خونها ریخته شد اول هدر رم میدونی چرا روی مردم تأثیر گذاشته، خیال کردیم رأی من عوض شد، رأی من عوض شد، این جواب مسئله میشه. خب رأی تو به اونجا رسیده چه تأثیراتی گذاشته، وقتی من به همین راحتی میگه رأی من عوض شد. علی حال دارن خود اهل سنت این مشکل رو دارن، احناف هم دارن، شافعی هم دارن، فهم نمیکنه همشون دارن. حالا به هر حال من وارد این بحث اون قسمت هایی که پیش ما مهمه الان ما عرض کنم، یعنی تو این مسئله خیلی جای توجهه که مثلا در قرن چهارم که مرحوم کلینی هست، مرحوم صدوق هست، این روایت کلن نیوردن، با اینکه این روایت قطعا در کتاب محمد ابن قیس قضایا بوده، چون شیخ طوسی وقتی این روایت رو هم شیخ طوسی از ابن سماعه نقل میکنه. عجیب اینه که مرحوم کلینی آثار ابن سماعه از حمید نقل میکنه. از کلم تو ذهن من این بود که صدوق نقل نمیکنه از حمید از ابن سماعه، تو ذهن من گفتم نگاه کنم توی دستگاه، گفت در فقیه سه مورد نقل کرد، بعد من روشون هر سه مورد از کافی گرفته، روا ابو جعفر محمد بن یعقوب اون نقل کرده، نقلش از کافی آمده، کافی نقل میکنه، صدوق نقل نمیکنه. ولی ازا عرض کردیم روایاتی که کتبی رو که ابن مثلا اینجا ابن سماع از صفا نقل کرد، خیلی زیاد داره از محمد بن زیاد نقل میکنه که ابن ابی عمر باشه. این نقل هایی که از این مصادر به قم جا نیفتاد. خوب دقت میکنید چی میخوام بگم؟ مثلا کتاب ابن ابی عمر چند تا نسخه در قم داره، احمد اشعری داره، حسین سعید داره، ابراهیم هاشم داره، عده زیاد دارن. نسخه ابن سماعه خیلی جا نیفتاده، کلینی فقط نقل میکنه.
نسخه ابن سماعه با نسخه مثلا
بلکه
یک جور بوده،
نمیشه.
شده یه اصل نسخه
متفاوت بوده، نمیشه. چون عرض کردم یه بحثی زار 200 سال ساکت مونده، ما میخواییم روی زنده شو کنیم، مشکل داریم بیه. این بحث فهرستی همینه دیگه. خب بحث فهرستی هم من تمام بحث علمی من این بود، چطور خیلی عجیبه برای ما که این کتاب از کتاب ابن سماعه باشه، کلینی نقل نکنه، اما شیخ طوسی نقل کنه. و بعد از قرن پنجم که شیخ طوسی و شیخ مفید این فتوا رو میدن، بعدها غالبا میگن قبض شرط نیست، مثل مرحوم ابن عدیس که اجماعی است و اینا. بعضی اومدن گفتن بله صحتش متوقف بر قبض نیست، لزومش متوقف بر قبض. این همه هر بود که بعد درست کردن. سابجاری اشاره داره که لا رهنه لا مخبوزن، ظاهر صحتشه نه لزومش، این که اصلا در نمیاد. حرف توجیهی است که میخوان فرار کنه از مطلع. بلا بخونه
مسئله پنجه کتاب یلزم و ره بل ایجاب بل قبول و بهی قال عبود.
ببینید ایجاب و قبول همون عقد که ما عرض کردیم، همون قاعده کلی، قاعده کلی شونه که با عقد مطلب تمامه. شرط زائدی بخواد مثل قبض باید دلیل برش بیاد، و الا با همون عقد تمام سر عقد بفهمه.
و بهی قال ابو سور و مالک و قال ابو حنیفه و شافعی عقد الرهنه لیس بلازم و لا یجبر الراهن و علی تسلیم الره فا ان سلم به اختیارهی لزم به تسلیم.
این لزوم رو اونا گفته.
دلیلنا قوله تعالی اوفو بالعقود و هادا عقد و معمورون به بل امرو یقتضی الوجود و قوله تعالی فرهان و مقبوضه لا یدل علی ان قبل القبض لا یلزم لان ذلک دلیل الخطاب.
دلیل الخطاب اصطلاح قدما است، دلیل الخطاب مفهوم، یعنی از باب مفهومه. دلیل الخطاب مفهوم مخالفت رو دلیل الخطاب میگفتن، مفهوم موافقت رو لحن الخطاب میگفت. این اصطلاح قدیمی است، ما الان این اصطلاح به کار نمیبریم. مراد ایشون دلیل الخطاب یعنی این وقتی درسته که بگیم مفهومی وصف حجته، مفهومی وصف حجت نیست. روشن شد عبارت؟ لازم میگم عبارات ها رو بخونین، چون گاهی وقت در اثر زمان گذشته زمان اصطلاحات اصلا عوض شده. این دلیل الخطاب مراد ایشون مفهومه، اونم مفهوم مخالفت و مفهوم موافقت لحن الخطاب بگفتن، اصطلاحی بود در زمان خودش. بفرمایید.
فقط ترجمه هایزن به آیات الاولا.
بله علی حالا روشن شد. شیخ تمسک کرده به عفو بالعقود، به اطلاق عفو بالعقود. بحثاش راجع به این جهت گذشت، یه تکرار نمی‌کنه. تعجب خود اونا رو ما بگیم، برای اینکه اون نکات فنی که الان محل که شیخ صاحب جواهرم عنایت نفرمونه. اولا ما کرارن عرض کردیم کتابی بود که در قرن اول، نیمه قرن اول احتمالا در کوفه نوشته شد، منصوب به امیر. این قدیم ترین کتابی است که سنن رو داره و به صورت مبوبه، ما قبل از این نداریم. اینو به امیر عمومی نسبت دادن، اسمش هم از سنن ول احکام ول قضایا، این اسم این کتابه. در فهارس ما فهرست نجاشی، فهرست شیخ آمده، در فهارس طریقشون به کتاب آمده. اما ما الان در میان کتاب‌های خودمون با این طریقی که در فهرسته تقریبا نقل می‌کنم، خیلی نادر، اما زیدی‌ها یا اسماعیلی‌ها نقل می‌کنم با همون طریق. در بین شیعه قسمت‌هایی از اون که به اسم قضایا معروف توسط محمد ابن قیس از امام باقر نقل شد، یعنی این سه بخشی که بوده. ولذا عرض کردیم اون چی که ما داریم از امام باقر بخش قضایاست. لذا دیروز اگه یادم باشه باشی اشاره کردیم که این لا رهنه لا مخبوزن جز قضایا نیست، چون به قضایا نمیخوره، یا باید بگیم به سنن میخوره یا به احکام میخوره، به قضایا نمیخوره. این اشکالی بود که و عرض کردیم که این کتاب خیلی مرتبط و اصحاب ما نبوده، با اینکه موجود بوده شرح مفصلی دادیم و هم در سابق حدود 13-14 سال پیش که راجب این کتابی بحث داشتیم، هم اخیرا همین دو سه هفته پیش در ماه رمضان راجب این کتاب باز بحثی بود. انصافا در این مدت اخیر هم ماه لابلاها مواردی پیدا میکردیم که از این کتاب نقل شده، اما خیلی متفرقه، سنی ها دارن، شیعه داره، زیدی داره، اسماعیلی داره، خیلی متفرقه. همین لا رهن لا مغوزن در دائم آمده که واضح از همین کتاب گرفت. اما کتاب محمد بن قیس خصوص قضایی هست، این یک. ما کتاب محمد بن قیس عرض کردیم یک به اصطلاح برخورد کلی اصحاب ما ندارن. اون چیه در این روایت خیلی محل تأمل برای ما، خیلی تعجب آور بود، صفوان از این کتاب نقل میکنه، چون کسانی که نقل کردن در رتبه صفوان نیستن. این بحث فهرستی مراد اینه، این که صفوان از کتاب قضایا نقل بکنه خیلی عجیبه، این خیلی جای دیگه هم نداریم. الان در کتب عربه 5 تا 4 تا 5 تا روایت صفوان از همین عاصم نقل میکنه، از همین محمد بن قیس، همه هم در تهذیبه، هیچ کدوم در کافی. خب کتاب صفوان، صفوان شخصیت بزرگیست، کتابش کتاب معروف در قم، نسخه بسیار خوبی مرحوم کلینی زیاد ازش نقل میکنه، نسخه محمد بن عبدالجبار، یعنی کتاب بسیار، اصلا ایشون کتابش دوره فقهه، اینطور شخصیت صفوان خوب شناخته نشده، میگه جز اصحاب اجماع فلان رو نمیدونم اجمعت الاصابا و مشایخ صفوان، خیلی شخصیت بزرگ. خیلی برای من تعجب آور بود ما که ببینم در حدیث کار کردیم، برای اولین بار ببینیم صفوان از کتاب قضایا نقل میکنه، خیلی عجیبه، خیلی خیلی عجیب.
توقعات
مشکل داره؟ نه اصلا، چون این کتاب ظاهرش واضح از زمان امام صادق به نشیه تقریبا رفع شده، یعنی خیلی مورد اعتماد نبوده. صفوان معزالک از عاصم نهمین الان هم گشتیم ما، 5 تا فقط در کتاب تهذیب نقل میکنه. البته در اون عدهش میگه قضا داره، کلمه قضا داره، توی یکیش هم داره اگه نگاه بکنی در باب عبد عابر میگه قضا ده، این که اگر عبد عابر قبل از سروش بله، احتمال میدم اینجا هم شاید یه قضایی بوده، قضا علیون برنام، احتمال میدم به قرن اون روایات. پس یک، این که صفوان بیاد از کتاب محمد رو قیس نقل کنید برای ما خیلی
تعجب ارزت حاله، از این که صفوان چی مشکل،
یعنی کتاب ظاهرا از زمان امام صادق کتاب سنن و احکام مرفوض شده، بعد بخش قضایاش، اونم بخش قضایاش خیلی نقل نشده، اونم از طریق دیگه نقل شده، از صفوان ما نداریم،
که خود شیخ طوسی کرد
اصلا، از صفوان ما نداریم الا همین 5 تا روایت رو،
یعنی اون زمان که اعراض اصحاب شده دوباره صفوان بیاره،
نه معلوم میشه که این از این مقدارش قبول کرد، اما با این که بله
همشون قضا داره،
همه قضا داره توش.
صفوان از عاصم تو کافی هم نقل روایت کرد
از محمد بن قیس؟
نه
از محمد بن قیس نداره، نه. نگاه کرد، دقت کردین چی میخوام عرض کنم؟ خیلی عجیبه، این خیلی عجیب، برای من خیلی تعجب آور بود، و لذا تتبع کردیم، 5 مورد بیشتر نبود، همه در تعذیبه، چون صفوان جزء اجلای اصحابه، ایشون از این کتاب نقل بکنه، هیچ چیزی ازش نقل نکنه، خیلی عجیبه. اینا ابن سماعه نقل، یعنی عجبش اونه که یک واقفی بیاد از ایشون نقل بکنه، این باز خیلی عجیبه، هم صفوان از این نقل میکنه خیلی عجیبه، هم واقفی از اون نقل میکنه، این هم خیلی عجیبه. این صفوان که شخصیت بزرگ دنیای تشیعه، شیعه ازش نقل نکرد. عرض کردم این معناش اینه که اینجور احادیث در وجدان ترقی شیعه احادیثی امامیه وارد نشده، این در قم شناخته میشد، مخصوصا اگر صدوق نقل نکنه، کلینی یه مقدار قواعد اینام کار میکنه، اگر صدوق نقل نکنه غالبا معناش اینه که استادش هم نقل نکرده، ابن الولید، ابن الولید معاصر کلینیه، این تقریبا میشه گفت اگر در صدوق هم نقل، قرن چهارم کلا در تلقی حدیثی اینو قبول نکردن. این میگم مرحوم صاحب جهاد تاریخ رو، چون این کار خیلی کار عجیبه، بحث سر این نیست که آیا ابن سماع از صفوان، بله داریم چند تا رو باید داریم، بحث سر نسخه شناسی است، از صفوان آمده از این کتاب قضایا نقل کرده، جای دیگه نداریم، شیعه هم از اون نقل. این نکات، نکات فهرستیه، معلوم شد؟ این نکات، نکات فهرستیه، مثلا مرحوم صدوق نقل نکرده، معلوم شد در قم جا نیفتاده، این نسخه صفوان قبول نکرد، روشن شد؟ بعد از 4 قرن که مرحوم علامه قدس الله نفسه آمد و اصطلاحات رجالی رو درست کرد، علامه هم این روایت نقل نمی کنه، قبول نمی کنه چون موثقه. ببینید خیلی عجیبه رأی علامه با صدوق، لیکن اون به خاطر تلقی حدیث، حدیثی امامیه، این به خاطر سند، این رجالیه، اون فهرستیه. باشکشون علامه قبول نمی کنه چون رجالیه. چرا؟ چون ابن سماعی واقفیه، قبول نمی کنه، موثق قبول نمی کنه. من می‌خواستم امروز گفتم مقدار راجبی چون بحث فهرست رجالی من زیاد مطرح می‌کنم، حالم غالبنش که ببینم فرق این دو تا. هر دو یک کاری کردن، هم صدوق نیاورده هم علامه نیاورده، لیکن صدوق رو لحاظ فهرستی، یعنی این کتاب صفوان، این نوشتار صفوان تو حدیث شیعه قم جا نیفتاده. آیا این معناش این نیست که این شاید مذهب واقفیه بوده؟
شیخ از بغداد گرفته؟
بله آقا،
شیخ از بغداد گرفته اینو؟
بله، تو مکتب بغداد خودشون از صفوان، کتاب ابن سماع مستقیم نام. این معناش این نیست که این جزء مذهب واقفه بوده، دقت کنه، یعنی جزء مذهب شیعه نبوده، لا رهنه لا مقبوزن. این نکته فقهی خیلی دقیقیه، این تو فقه واقفیه بوده، لا رهنه لا مقبوزن. اسماعیلی هم دارن، چون هم از همون کتاب قضای سنن گرفتن. بله آقا،
یعنی ابن
سماعه استنادشون صحیح صدق کرده؟ نه، سقه درست نقل کرده، اصحاب قبول نکرد. چرا قبول نگفتم ابن سماعه معاصر امام هادی است؟ امام هادی ترک کرده. لذا امام عسکری میگه بابا این واقفیه یا فتحیه ثقات هستن، اما اون چی که مذهبشون رو قبول نکنه، اون چی که اختیار کنه قبول نکنه. روشن شد چی مهمه؟ امام هادی تشخیص صغرا دادن کبرا رو به امام عسکری بربودن. یعنی به عبارت اخرى این در کتاب صفوان بوده، لیکن شیعه قبول نکرده. این خب معلومه، کسی که با شیعه آشنا باشه شیعه حتما به امر من علی امام میگه نمیشه قبول نکنه، کتاب صفوان نمیشه قبول نکنه.
نتیجه مذهب شیعه چیه؟
نتیجه میشه که چطور مرحومش، اولا شیخ مفید کتاب ابن سماعی رو از کجا دیدین؟ خیلی بر ما عجیبه. حالا شیخ طوسی یا از مفید گرفته یا از کتاب ابن سماعی، اون خیلی مشکل نداره.
من شیخ مفید ما نمیدونیم چی بود.
نه اینا خیلی
کتاب میشه
نداره، نه
پیشنهاد
نداره،
نه
نداره.
خب حالا قبض دیگه لازم نیست باشه؟
مشهور بعد از شیخ مفید و بعد از شیخ طوسی قبض لازم نیست، با عقد کافیه. حتی مرحوم ابن ادریس میگه محصلین اصحاب، این فقهای اصولی و فقهای درجه اعلای اصحاب قائل هستن که قبض لازم نیست. ایشون ادعای محصلین اصحاب میکنه، دقت کردی؟ که قبض لازم. خیلی این مخواستم این مطلب رو نمیخواستم بحث فقهی شما، این نکات و ظرافت هایی رو که ما گاهی مطرح میکنیم. اشکال علامه اشکال رجالی است. چرا؟ اگر رفت رو صفات راوی میشه رجالی، اگر نسخه شناسی و کتاب شناسی شد میشه فهرستی. این که مرحوم صدوق نقل میکنه که احتمالا استادش اینو ردم نقل نکرده، کلینی هم نقل نمیکنه، منظور در ترقی حدیثی در قم جا نیفتاده. ما الان سال 1400 هستیم، در سال 300 تو قم اینجا نیفتاده، 1100 سال بعد از قمی ها. حالا در بغداد مفید قبول میکنه، نمیدونم از کجام قبول کرده، خیلی عجیبه. شیخ طوسی هم احتمال از همین کتاب ابن سماعه به عنوان مثلا کتاب محمد ابن قیس. اصولا این کتاب محمد ابن قیس توسط صفوان به ما نسخه ازش جز همین چند تا روایت کنم ابن سماعه نقل کرده. اینم خیلی عجیبه که مثلا شخصیتی مثل، چون واضحه که از زمان امام صادق کتاب متروکه بین ما، این واضحه، چطور صفوان نقل کرده؟ اینم خیلی عجیبه. از اون برم شیعه از صفوان نقل نکرده، واقفی از صفوان نه. میگم من قرازه این قسمت هست که در جواهر نوشته نشده، میخواستم من بیشتر این قسمت ها رو امروز توضیح بدم، ولی ازا با این توضیحات ما کاملا واضحه که اعتماد بر این روایت خیلی خیلی مشکله، فوق العاده. خوشن شد ولو شیخ مفید یا شیخ طوسی هم فتوا داده باشن، حالا غیر از اینکه در قرن چهارم مطرح نشده، اما انصافش غیر از این جهتش اصلا این کار کم شده در شیعه، که مثلا مرحوم شیخ مفید یه فتوایی بده که قبلیاش نداشتن، ما الان این رو در عیاشی داریم که معاصر همون شیخ کلینی است، در ما قبل از شیخ کلینی بیل طبقه نسو طبقه معاصر کشیسیشون، عیاشی هم اینه نقل، عیاشون اخباریه. بعدم عرض کردیم کرام این عیاشی هم از کجا آورد؟ چون مرسل الان در عیاشی، احتمال میدیم همین نسخه صفان باشه، احتمال قوی اینه، دائم هم احتمال همون کتاب تأثیران احکام مال ابو رافعه باشه. این نقل ها، این نقل ها الان برای اثبات حجیت خیلی مشکله. و صلی الله علیه. حالا دیگه یک تتمه هم شاید فردا اضافه کنیم.